اعلام ساعت 6 صبح از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هموطنان عزیز هستیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
پروردگارا، در این صبح پاییزی به حرمت دعای بهترین بندگانت، درهای روز را با کلیدهای رحمت و رستگاری به روی ما بگشا و بهترین لباسهای هدایت و صلاح را بر ما بپوشان و بر زندگی و عمرمان رنگ و بوی یادت را مرحمت فرما. سلام بر او که با عصمت و طهارت فاطمی در خاک غریبانه بقیع آرمیده است. شهادت مظلومانه دومین امام شیعیان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند و رهپویان خط سرخ امامت و ولایت تسلیت باد. سلام سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم و همیشگی رادیو گفتگو. صبح شما عزیزان به خیر باشه انشاءالله. دوستان عزیزم، در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. اولین برنامه این بخش بر بال سخن هست که به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز قصه مظلومیت امام حسن علیه السلام رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. همه ما با کربلای سرخ حسین آشناییم، اشک میریزن به خاطر ستمهایی که بر حسین و اصحاب حسین و خاندان حسین رفت. من میخوام عرض کنم کربلای سبز حسن از کربلای سرخ حسین کربلاتر بود. کربلای سبز امام حسن علیه السلام مظلومانه تر بود از کربلای سرخ حسین. توی این فرصت یه اشاره میخوام بکنم به اون چه که بر سر حکومت الهی عدالتخواه انقلابی امام حسن علیه السلام آمد و این که چه شد و چه کردن با ایشون و با حکومت، چگونه سقوط کرد این حکومت، براندازی شد و چرا. یک نمونه بسیار برجسته تاریخی و یک تجربه تلخی که جهان اسلام داره از اون چیزی که امروز بهش میگن جنگ سرد یا جنگ نرم یا جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی، شستشوی مغزی، فریب افکار عمومی. دقیقاً علت اصلی، شاید یکی از اصلی ترین علتهای فروپاشی حکومت امام حسن علیه السلام یه چنین مسئلهی بود از طرف 4-5 جریانی که با هم متحد شدن و در رأسشون البته باند ضد عدالت و قاسطین، یعنی باند معاویه بودن، ولی گروه های دیگه هم پشت فرده با اینا همدستی کردن. خدا هیچ راه ضمانت شده ای برای توضیح صحیح دین، تفسیر صحیح قرآن، حفظ اصالت های دین برای بشر قرار داده یا قرار نداده؟ اگر قرار نداده این حکمت نیست. اگر قرار داده این میشه همون نسب الهی و اون فرد باید مثل پیامبر معصوم باشه، ولی اگه او خطا بکنه در تفسیر دین انگار پیامبر خطا کرده در آوردن دین. مثل که شما بگی آقا خود پیغمبر معصوم بود، دین آورد معصوم بود، اما اون که قرار تفسیر کنه دین رو از طرف خدا و پیغمبر، اون نه، اون معصوم نیست، او هم خطا میکنه هم گناه. خب اگه اینا عملا او اسمت پیغمبرم اینجا عملا فایده ای لااقل تو بعضی از عرصه ها دیگه نخواهد داشت. اگر امام معصوم الهی بعد از پیامبر نباشد، خاتمیت پیغمبر فاقد حکمت می شود. یعنی اگر علی و فاطمه نبودن، اگر حسن و حسین نبودن، امروز در تمام عالم فقط یک اسلام بود و او اسلام یزید و معاویه بود. امروز همه بشریت فکر می کرد اسلام همونیه که یزید گفته، همونیه که معاویه گفته. همه فکر می کردن اسلام همون چیزی که بنی عباس و بنی امیه گفتن. باید امام حسن و امام حسین کار حرفاشونو میزدن ولو حکومتش سقوط کنه، ولو شهید بشه تا روشن بشه. این راجب یک مقدمه راجب اصل مسئله امامت. اما راجب امام حسن علیه السلام هم چند نکته عرض بکنم. من چند تا روایت از منابع برادران اهل سنت و شیعه، اینا که میگم برادران اهل سنت هم نقل کردن، این رو عرض بکنم. اولا در منابع برادران اهل سنت هم هست نام امام حسن علیه السلام رو جبرئیل خداوند تعیین کرد. وقتی امام حسن به دنیا آمد، امیرالمومنین ایشون رو در قنداقه پیچیدن آوردن پیش پیامبر، گفتن به امیرالمومنین که اسم بذار، فرمودن که من تقدم بر پیغمبر نمیجیم، ایشون اسم بذارن. آوردن پیش پیامبر، گفتن، پیامبر فرمودن منم روش اسم نمیذارم، منتظر میمونم خدا روش اسم بذاره. در روایات برادران اهل سنت نقل شده که جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت که خداوند فرمود علی برای تو به منزله هارون برای موسی است، که برادر او و بازوی اصلی او و سخنگو و تبیینگر مکتب او بود. بنابراین نام پسرت هم بذار نام پسر هارون، که نام عبریه، معادل عربی این دو نام عبری حسن و حسین. بنابراین نام حسن و حسین رو در واقع الهام الهی است که بر این دو گذاشته شد. این تعبیری که راجع به سید الشهدا مشهوره که حسین منی و انا من حسین، این روایت در منابع هست و برادران اهل سنت هم نقل کردن که پیامبر فرمود حسن منی و انا من حسن. قبل از اینکه تعبیر راجع به امام حسین به کار ببرن، راجع به امام حسن به کار بردن. یا فرمودن هر کس به آقای جوانان بهشت میخواد نظر کنه به حسن بنگره، یا اینکه فرمودن اخلاق حسن و هیبتش به من رفته، نسخه دوم منه، این تعبیر پیامبره. باز بعدان اهل سنت نقل کردن که اینا که میگم از صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، طبری تا احیاء العلوم غزالی در منابع برادران بزرگان اهل سنت این روایت نقل شده. از جمله که پیامبر فرمودن خدایا دوستش دارم، دوستش بدار، دشمنان حسن دشمن منن، دوستان حسن دوستان منن، تا آخر تا ابد. خدایا دوست بدار هر کس حسن را دوست می‌دارد. یا به امام حسن خود پیامبر فرمودن که تو هم به لحاظ قیافه و بدنت و طرز را رفتنت و چهرت، هم به لحاظ اخلاقت نسخه دوم منی، خلقن و خلقن شبیه من. تا سن 7-8 سالگی امام حسن اصلا بیشتر در دامان پیامبر بودن، یعنی بیشتر خونه پیامبر بود امام حسن و در دامان پیامبر بودن تا خونه خودشون پیش علی و فاطمه. بعد از رحلت پیامبر دیگه مقر اصلیشون خونه علی و فاطمه شد. تا 6-7 سالگی عمدتاً در خانه پیامبر بودن. ضمن اینکه این تعریف بدم که آقا حالا فرق میکنه، حسنم حد داشت، حسنم اجتهاد کرد، معاویه هم اجتهاد کرد، حسینم مسلمان فرزند پیغمبر، یزیدم خلیفه مسلمینه، هر دو اجتهاد کردن، هر دو راجب قضاوت نکنیم. خب خود پیغمبر قضاوت کرده دیگه. پیامبر میگه دشمن حسن و حسین دشمن منه، دوست حسن و حسین دوست منه. خب هر کس که با حسن و حسین جنگیده نمیتونه دوست پیامبر باشه دیگه. نمیتونه بگه آقا اونم اجتهاد کرده اینم اجتهاد کرده. اینا خلاف صریح روایات پیامبر است در منابع همه مسلمین شیعه و سنی. راجب اخلاق ایشون، شخصیت اخلاقی ما، مثلا روایات فقط یکی دو تا نمونهش عرض بکنم، در کتب سیره باز از اهل سنت و شیعه نقل میکنم، تواضع و محبت و بزرگواری ایشون و ای که فاصله های طبقاتی رو در هم بشکنن. در روایت نقل شده که یه روز امام حسن علیه السلام از خیابان عبور میکردن، دیدن که یه عده فقیر و پابرهنه نشستن، این نونایی که از تو کوچه خیابونا جمع کردن دارن اونا رو میخورن. کسی از کنار، هر کس از کنار اینا رد میشه نگاه هم به اینا نمیکنه. امام حسن تو که رد میشدن اینا تعارف کردن یه بسم الله که آقا بفرما. در روایت دارد که امام حسن علیه السلام با لبخند و با استقبال فرمودن بله چشم، دعوت اینا رو، مهمانی اینا رو پذیرفتن، نشستن رو خاک کنار اینا و از همون نونایی که اینا جمع کرده بودن از رو زمینی و روبر چیز همونا رو نشستن با اینا شروع کردن به خوردن و فرمودن که خداوند متکبران رو دوست ندارد و گفتن من نشستم مهمان شما شدم به شرطی که منم شما رو دعوت میکنم شما هم مهمانی منو قبول کنید، متقابلا از شما میخوام که فردا مهمان من باشید و دعوتشون کردن، اطعامشون کردن و برای همشون لباس و غذا تهیه کردن و بهشون دادن. برخورد با یک انسان محروم، انسان تحقیر شده، انسان‌هایی که در حاشیه جامعه ان، مردم از کنارشون عبور میکنن نمیبیننشون، گاهی آب دهان میندازن نمیبینن، وقتی هم بخوان کمک کنن با تحقیر ترحم میکنن. اما امام حسن اینجوری بود، دعوتشون نشست، نخواست تحقیر بشن، مثل یکی از اون، مثل یکی از گدایان در کنار اونها نشست تو خاک و از این نانهای خشک اونها خورد و بعدم دعوتشون کرد و اطعامشون کرد و لباس داد. در روایت دیگه داره که با کودکان همین طور بود، همون خصلتی که در پیامبر بود در امام حسن علیه السلام بود. کودکان کوچکی که کسی محلشون نمیذاره، جواب سلامشون نمیده، وقتی بچه میاد حرف حسابم با ما میزنه میگیم ساکت باش برو، بس دیگه چقدر مثلا حرف میزنی برو، اصلا تو سهمی از وجود نداری، داری وقت میگیری. خب در سیره امام حسن علیه السلام که محال بود حتی کودکان خردسال اگر با ایشون حرف میزدن، ایشون همونجوری که برای بزرگسالان وقت میگذاشت، جدی مینشست گوش میکرد، گوش میکرد، میشست با بچه ها و سخنانشون رو گوش میکرد با محبت. داره که یه روز باز بودن که کودکانی داشتن غذا میخوردن و امام حسن رو دیدن گفتن آقا بیا غذا با ما بخور. امام حسن باز نشست کنار بچه ها کودکان و همون مثل اونها همون غذایی که اونها میخوردن با اونها مشغول شد و بعدم هدیه بهشون داد و مفصل. حتی رفتار ایشون با مخالفینشون، سعی صدر، تحمل مخالف، چیزی که ما اصلا قدرت شنیدیم، یعنی کافیه کسی به ما توهین بکنه، من خودم هم اینجوری هم. واقعا اینا تو چه عوالمی هم، ما تو چه عوالمی هم. یک نمونه فقط نقل شده که یه وقتی امام داشتن عبور میکردن از کوچه، یکی از این شامی ها اموی ها از کنار از روبرو آمد، تا ایشونو دید شروع کرد فحش های زشت به امام حسن دادن، نه که فقط توهین کنه، فحاشی کرد، ناسزاهای کثیف گفت. و امام حسن علیه السلام در روایت نقل شده که نه که توقف نکردن یا از نگاه بکنن یا عصبانی بشن، چه برسه به که بخوان جواب بدن. قالوا سلاما، قرآن میفرماد که اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی این احمقا یه چیزی میگن در این جو مواقع بهشون میگید سلام و بهشون هم صدمه نزنید، از کنارشون محترمانه رچ بده هرچی میخواد فوش بده. یا مثلا سلامی کرد و چیزی نگفت و رفت، این طرف خودش میگه من هرچی به دهنم اومد بهش گفتم، باز دیدم رفت پشت سرش راه افتادم گفتم مسکی نمیشنوی چی دارم بهت میگم. دوباره دو تا فحش دیگه به امام حسن دادم. امام حسن علیه السلام فرمودن چرا شنیدم. بعد میگه من دیگه از رو رفتم و خسته شدم، چند بار اعانت کردم، آمدم برم دیدم که امام حسن برگشتن، منو پشت صدا زدن، گفتن برادر پیرمرد، فکر میکنم شما غریبی اهل اینجا نیستی، اگر مشکلی داری بگو، مشکل تو ما حل میکنه، اگر نیاز مالی داری من در حد توانم برطرف میکنم، اگر دنبال حق و حقیقتی و سوالی داری بگو تا من جوابتو بدم، سوال نظری فکری داری بگو تا جوابتو بدم، اگه با ما مخالفی دلیل تو بگو تا من با تو صحبت کنم، اگر محتاجی نیاز مالی داری بگو برطرفش کنم، اگه آواره‌ای بهت پناه بدم، ما یه خونه داریم مال مسافرانی که اینجا غریبن. و میگه امام حسن رها نکرد مرا، اون هم تو اومد تا منو با همی طرز صحبت کردن منو کشون برد میهمان خودش کرد، سر سفره نشون برا میهمان. و این میگه من دیگه از شرم عرق کرده بودم، جرئت نمیکردم سرمو بالا بیارم، دلم میخواست زمین باز شه من برم تو زمین. همین آدم بعد شد جزو شیعیان امام حسن علیه السلام. اینم اخلاق و بزرگواریشونه و راجع به سخاوتشون که این آدم هم که اصلا به گریه میفته و میگه من اصلا مسیر زندگیم عوض شد، راجع به سخاوتشون ازشون پرسیدن آقا چرا شما هیچ وقت نمیشه، حتی اگه چیزی نداری هیچ وقت نمیشه که یه انسان محتاجی رو ببینی و از کنارش بی تفاوت عبور کنی؟ محاله، هر وقت هر کس هر چه که از تو خواسته شما یه چیزی دادی، یه کاری کردی براش، یه خدمتی کردی، هیچ وقت نگفتی او رو بدون اینکه چیزی بدی یا براش کاری بکنی برش نگردوندی. چرا با گدایان اینجوری برخورد میکنی؟ چرا هیچ گدایی از در تو بر نمیگرده؟ امام مثلا فرمودن چون خودم گدا هستم. فرمود من خودم گدایم، من گدای خدایم، من حیا و شرم میکنم که این سائل و محتاج رو رد بکنم در حالی که خود من سائل و محتاجم به خداوند. خداوند گوش کن تعبیر امام حسن، خداوند مرا اینجوری تربیت کرد و عادت داد که نعمتشو به من داده، من عادت کردم به نعمت خدا، منم میدونی منم خدا رو عادت دادم به این که همیشه از من احسان و خیر و خدمت به خلق ببینه. ما با خدای معامله کردیم، خدا سر قرارشه، منم باید سر قرارم باشم. میترسم اگر من عادت خودم رو ترک کنم خداوندم عادت خودش رو در مورد من ترک کنه. من در هیچ انسانی رو اجازه نمیدم در حضور من تغییر بشه. و به لحاظ عاطفی و احساسات و ادب در حد امام حسن علیه السلام در روایت داره یه روز یک کنیزی، یه خانم اسیری کنیزی امام حسن علیه السلام رو دید، آمد یک گل به امام حسن هدیه داد، یک گل. امام حسن علیه السلام فوری پول تهیه کردن و این خانم رو خریدن و آزادش کردن. به امام حسن گفتن آقا برای یک گل این همه خرج کردی؟ فرمود خداوند مگه نمیفهمد اگه کسی به شما سلام گفت سلام بهتر و تحیت بالاتر جوابش بدید؟ مگه قرآنی رو نمیگه؟ این ادب کرد، احسان کرد، محبت کرد به من، این شاخه گلی که این خانم آورد به من داد ادب کرد، من باید متقابلا بهش ادب کنم و احترام کنم. یک گل هدیه میده به امام حسن، امام حسن این کارو میکنه. در روایت داره که کودکی امام حسن داشتن و یک کنیزی که در خانه اینا بود کار میکرد و مورد محبت امام بود و اینا میدونن جوری هم بودن که وقتی ائمه میگفتن برید اینا رو میخریدن آزاد میکردن، میگفتن برید اینا ولکن نبودن، چون هم دنیاشون هم معنویات همه چیز تامین میشد. یه وقت داره که امام حسن علیه السلام اومدن خونه، فهمیدن این کودک خردسالشون به از دست این خانم افتاده، کشته شده، مرده، و بعد این خانم هم رفته مخفی شده از ترس، ناراحته که حالا زده بچه رو از بین برده. امام حسن علیه السلام اومدن خونه، تو روایت داره که یک از اصحاب میگه دیدم امام حسن ناراحتن، اومدم گفتم آقا واقعا حقم دارید، بچه آدم صبح آدم از خونه بیاد بیرون بچهش باشه زور برگرده بگن مرده، حق دارید ناراحت بشید. امام حسن فرمودن من برای او ناراحت نیستم، او امانت خداست و مرگ و زندگی در دست خداست، من از این ناراحت شدم که چرا این خانم رفته مخفی شده، نکنه از من ترسیده باشه. حالا ببین نگرانه که این قاتل بچهش ازش نکنه ترسیده باشه. یه وقت داره همین راهی صدا میزد، یه کاری داشت این نمیامد، چند بار امام حسن صدا زد، بعد اومدن دیدن پشت در اتاق دو متر اونورتر نشسته. بهش گفتن خب من که شما رو دارم صدا میزنم یه کاری دارم حتما، چرا جواب نمیدی، صدا من نشنیدی؟ گفت چرا. گفتن خب چرا نیامدی؟ گفت آخه ما شما رو میشناسیم، ما از شما نمیترسیم، شما اهل خشونت و ظلم و اینا نیست، شما آدمای باگذشتی. این روش برخورد با اسرا و بردگان، اون هم بردگی در نظام عالم حقوق، نظام حقوقی غرب و شرق عالم، بعضی این قبیل زیاد. اما راجع به مسئله صلح امام حسن اینا که بحث میشه، من این نکته بگم، اولا یه عبارتی از پیامبر، یک روایت مشهوری از پیامبر نقل میشه که اینم با شیعه و سنی نقل کردن، که پیامبر فرموده بودن از قبل پیش بینی فرموده بودن که و گفته بودن که حسن و حسین به شما نشان خواهند داد که در دو حالت قیام و قعود، جنگ و صلح، چگونه در دو حال متفاوت و متضاد یک پروژه بزرگ و خطیر امامت و رهبری صالح رو، رهبری جبهه حق رو صورت خواهند داد. حسن و حسین به شما یاد میدن که در دو موقعیت ظاهرا متفاوت و متضاد با دو شیوه متفاوت چجوری میشه یک پروژه رو پیش برد. این روایت از پیامبر راجع به امام حسن و امام حسین که نص فرمایش حضرت اینه که حسن و حسین چی؟ امامان هر دو رهبری امت رو دارن، قاما او قعدا، برخیزند یا بنشینند، جنگ یا صلح. این روایت پیامبر یعنی در دو شرایط کاملا متفاوت، در دو مقطع تاریخی متفاوت و از جهاتی متضاد با فاصله 20 سال یک پروژه، نه دو پروژه، یک پروژه واحد الهی انقلابی رو هوشیارانه میشه سامان داد در دفاع از دین و عدالت و حقیقت الهی صورتبندی و هدایت کرد با دو روش، در دو موقعیت با دو روش به یک هدف چجوری میشه رسید. پیامبر فرمود مردم حسن و حسین امام شمایند، برخیزند یا بنشینند، در نبرد یا صلح، آتش بس. با یعنی با دو تاکتیک در دو شرایط برای حفظ هدف واحد. فرمود به حسن و حسین، در واقع یعنی پیامبر فرمودن به حسن و حسین بنگرید که اینها در آینده چجوری در دو موقعیت متضاد یک وظیفه رو به دو شکل پیش خواهند برد، چون نه جنگ هدف برای ما نه صلح، نه اصالت جنگی ما نه اصالت صلحی. البته اصل بر صلح، عدم جنگه، برای جنگ باید دلیل داشت، اما نه صلح نه جنگ هیچ کدوم هدف نهایی و مقدس نیست. یه هدف مقدسی است و اون نجات و رشد انسانه و تأمین اهداف انبیاست. او اگر با صلح تأمین شد تقدم با صلح، اگر با صلح نشد با جنگ و جهاد شد، تقدم با جهاد. این هدف در این شرایط با جنگ تأمین میشه ولو 70 نفر باشه در برابر 10,000 نفر، در یه شرایط با صلح تأمین میشد ولو حکومتی داشتی هنوز تعدادت از 72 نفر خیلی بیشتر هم هست. ولی نه این آدم ها او آدم های هم، نه این شرایط اون شرایطه، نه جنگیدن در دوره امام حسن با معاویه معنا و اثر جنگیدن 20 سال بعد در کربلا رو داشت. اصلا اون آثار رو نداشت. اگه امام حسن تا آخر می جنگید اون آثار رو نداشت. آثاری که کربلا داره، جنگ در کربلا شهادت داره، اگر امام حسن و اصحابشون 20 سال قبل تو اون شرایط می جنگیدن تا همه شهید می شدن، او اون آثار رو نداشت، گاهی بلکه آثار عکسش رو داشت. اونی که مهمه نه جنگ اصالت داره هدف، نه سو آتش بس. هدف مکتب حقیقت رشد انسانه، گاهی با نبرد گاهی با ترک نبرد. ما نه جنگ زده ایم نه جنگ گریز. این مکتب اسلام، مکتب قرآن. ضمن اینکه قرارداد صلحی هم که بسته شده، که اینو فقط یک کلمه بگم، اون چیزی که به نام صلح امام حسن مطرحه، کل اون قرارداد بین امام حسن و معاویه، تمام بندهاش علیه معاویه است، همه بندهاش علیه معاویه است. در واقع اون قرارداد، اون قطعنامه 598 بین امام حسن و معاویه، لیست تعهدات معاویه به امام حسنه، لیست تعهداتی که داره معاویه میده، که البته همش هم زیر پا گذاشت. بعد حکومت امام حسن علیه السلام عملا در اون زمان فرو پاشید، خیانت کردن، یک جنگ روانی سنگینی اتفاق افتاد. اولا امام حسن، باز در منابع برادران اهل سنت هست که نقل کردن، ایشون در سن جوانی در زمان حکومت خلیفه دوم که ایشون حدود کمتر از 20 سال داشتن، در ارتش جهادی مسلمین برای نبردهای آفریقا حضور داشتند، برای بعضی از نبردهای منطقه شمال هم حضور داشتند. در منابع اهل سنت، من در منابع شیعه البته ندیدم، ولی در منابع برادران اهل سنت است که حضور امام حسن علیه السلام و امام حسین در این نبردها، حتی در زمان خلیفه دوم و خلیفه سوم، با اینکه اون اشکالات و اختلافات بر سر جای خودش بود، اما حضور داشتند. و مسلمین همی که می‌دونستن فرزندان پیامبر، نوه پیامبر تو جبهه هست، تو نبرده، روحیشون رو دهچندان میکرد و پیروزی های در غرب و جبهه غربی و جبهه شرقی جهان اسلام در زمان عمر و عثمان، یه بخشایش به خاطر حضور امام حسن علیه السلام در صحنه های نبرد بود. این بر منابع برادران اهل سنت، از جمله در ارتش عبدالله ابن نافع در نبردهای شمال آفریقا که به سرعت پیش رفتن و پیروز شدن، و نقلم شده در یکی از نبردهایی که در ایران هم بود با مشرکین حضور داشتن، متا یه جایی در مناطق شمال ایران بین ارتش بین این نیروها با نیروها با ایرانی ها آتش بس میشه، یک قرارداد آتش بسی امضا میشه، ولی در این حال یکی از فرماندهان بعضی از گردان ها با اینکه آتش بس شده اون شب ولی حمله میکنه، که اونجا نقش شده امام حسن علیه السلام اعتراض کردن که شما با اینا قرارداد بستید که امشب درگیر نمیشید، چرا حمله کردید؟ گفتن آقا اینا مشرکینن، قرارداد چیه؟ اونجا داره که امام حسن علیه السلام قهر کردن و اعتراض کردن، به عنوان اعتراض پادگان رو ترک کردن، فرمودن ما شما تعهدی بستید، مهم نیست طرفتون مشرک یا مسلمانه، هر کس که هست. اینا عرض کردم در منابع اهل سنت، ولی در حضور همیشگی در کنار علی بن ابی طالب علیه السلام به عنوان بازوی اصلی امام در هر سه نبرد با ناکسین و قاسفین و مارقین، امام حسن علیه السلام و امام حسین حضور برجسته و پررنگی داشتن. حکومت چهار سال و اندی مظهر عدالت در تاریخ ولایت امیرالمؤمنین یک ستون اصلی این جنبش عدالت خواهی امام حسن علیه السلام که در او دوران یک جوان 30 و چند ساله هستند. در شورش جمل در نبرد بصره، در شورش معاویه مأموریت‌های فوق‌العاده بزرگ و مهم و خطرناک را امیرالمؤمنین به امام حسن می‌دادند، مأموریت‌های استراتژیک رو. وقتی ابو موسی اشعری در کوفه تمرد می‌کنه، امیرالمؤمنین امام حسن و عمار و یاسر رو می‌فرستن کوفه و یک بار مالک اشتر رو با ایشون فرستادن که ایشون آمدن بدون درگیر شدن، بدون درگیری، فقط با دو تا سخنرانی تو کوفه عملاً ابو موسی رو پایین کشیدن از قدرت و کوفه رو تحت کنترل گرفتن. و اونجا داره که مردم با قدرت مردم میکار شد، یعنی مردم اطرافشون جمع شدن، با دو تا سخنرانی امام حسن آمدن و اوضاع تغییر کرد. یا اون سخنرانی مهم ایشون در صفین بعد از مسئله حکمیت که یه عده از نیروهای امیرالمؤمنین به شک افتادن و به امیرالمؤمنین اعتراض کردن، که اول خودشون امیرالمؤمنین مجبور کردن به حکمیت، بعدم خودشون اعتراض کردن که چرا قبول کردی، که امیرالمؤمنین گفت عجب گیر عجب آدمایی افتادیم، شما مجبور کردید این کارو، من که گفتم این صلح نیست، این حماقته، بعد که مجبور کردید حالا میگید چرا صلح کردید، کافر شدیم. چون خوارج گفتن که بله ما اشتباه کردیم که تو رو مجبور کردیم به صلح، ما کافر شدیم توبه کردیم، تو هم که به حرف ما کردی کافر شدی، باید توبه کنی، اگه نه باید میجنگی. همین ما گفتید، فرمودن من کافر نشدم، نه او وقتی که قبول کردم حرف شما رو کافر شدم، نه الان کافرم. وظیفه اونی بود که من گفتم نبرد تا پیروزی، من به شما گفتم جنگ جنگ تا پیروزی بر معاویه، شما وسط راه پشت ما رو خالی کردید و خیانت کردید، من مجبور شدم پذیرفتم حکمیت رو با اینکه درست نمیدونستم، ولی حرف شما رو هم که قبول کردم، من کافر نشدم که بخوام اصلاح کنم، شما خطایی کردید، حالا با خطای دوم میخواید خطای اولتون رو باز بپوشونید، در حالی که گام دومتون باز غلط‌تر از گام اوله، که اینا بعد اون جنگ نهروان رو پیش آوردن. اما سخنرانی که امام حسن علیه السلام، امیرالمومنین امام حسن رو فرستادن گفتن برید برای اینایی که مسئله دار شدن داخل سپاه ما، برو برایشون صحبت بکن، تحلیل کن، اوضاع درست بهشون بگو. امام حسن آمدن اونجا در اون سخنرانی فرمودن که مردم درباره این دو نفری که رفتن اونجا و به اصطلاح حکمیت کردن، عبدالله ابن قیس و ابو موسی اشعری، زیاد حرف زدن، شما اونا رو انتخاب کردید که بر اساس حکم قرآن عمل کنن، ما که مخالف بودیم با این انتخاب، ولی شما تحمیل کردید حکمیت رو و بعد به اینها به شرطی نمایندگی و وکالت دادید که بر اساس منافعشون و هوس‌ها حکم نکنن، بر اساس قرآن حکم کنن و حکم باشن، ولی اینا عکس این کارو کردن، اینا حاکم و حکم نیستن، اینا محکومن، ابو موسی اشعری اینا محکومن، نه حاکم نیستن، این مسیر درست نیست. چطور رفتید اونجا بدون وکالت از طرف مردم خودتون تصمیم گرفتید بر اساس روابط شخصیتون و بعدم که کوتاه آمدید بعد آمدید معاویه رو برکردید حاکم بر امت، درست بر خلاف بیعت مردم، در خلاف شرع، داوری درست، حکمیت درست که این نیست. حکمیت درست اونه بود که در زمان پیامبر سعد ابن معاذ کرد، که در مورد بنی قریظه پیامبر فرستادن جوری حکمیت کرد که همه قبول داشتن، هم عادلانه است، هم طبق شریعت، هم طبق وکالتی که بهش دادن، طبق رضای خدا داوری کرد و اگر خدا از اون حکم راضی نبود پیغمبر رضایت نمیدادن به رأی او. اون حکمیت درسته. امیرالمومنین علیه السلام روزهای آخری که قبل از شهادتشون بود، در همون یکی دو روزی که ضربه خورده بودن در ماه مبارک، یکی از وصیتایی که به امام حسن کردن تعبیرشون این بود که فرمودن رسول خدا به من فرمان داده است که به تو نکاتی رو بگم موقع شهادت و توصیه های اسپاید به شما بکنم، شما وصی منید. بعضی از نوشته ها و کتاب ها و اسرار